چی؟
این که الان میگم نداشته واسه تو چیزی حاصل به غیر از درد ناجور مفاصل، به قدری پای کنسول بازی کردی که الان چند وقت غرق دردی، میخوای وقتی 2 کیلو بار بیاری میبینی وای انگار مچ نداری. نذار که مفصلات باشن معطل، نکن بازی عزیز من مفصل. مفصل بازی کنی مفصلت
درد
آسیب میبینه یا صدمه، صدمه میبینه. بله نکن این کار.
آقا افراد در هر کاری
آرد پشیمانی.
بله حالا الان شعرش هم کردی شما دست
چرا افراد در کاری که
باز آرد
که باز آرد پشیمانی.
نه باز اونجاست که هر کاری رو اگه داری زیاده رو بکنیم.
خب چرا افراد در خب اون کاریه.
حالا خیلی خوب،
نه هر چیزی شما تو هلو خوردن هم افراد کنی مزاجت خراب میشه.
هلو ولی خوبه.
بله با اینکه انقدر نرم و نازکه و خیلی چست و چابک آدم هلو رو میخوره، اگه افراد بکنی
میره تو گلو دیگه. هلو بیاور تو گلو
به قول قدیم میجه تو گلو تو
بله.
اونجا اذیتت اگه میجهه خلاصه میجهه میجهست این میجه رو گفتم میجه دو تا ه صرف جویی کردم رفتم با اون زمان دو تا ه گفتن تحقیق و پژوهش کردم به این نتیجه ها رسیدم.
باریکالله
گوش کن اینه، هر کاری که درش افراط بکنی آدمو اذیت میکنه، من جمله یه جانشستن، من جمله یه جوری دستتو اینجوری گرفتن.
بله
حالا شنونده ها نمیبینن شما موس زیاد دستتو بذاری روش چه سندرومی داریم، سندروم مچ دست کامپیوتری. خب این کانالای رگت و اعصابت اینجا تنگ میشه، درد میگیری و اصلا کارت گاهی وقت ممکنه به عمل بکشه. میگه به عمل کار برایت، به سخندانی
نیست. حتی به سخنرانی هم
نیست. بنابراین بازی های کامپیوتری و رایانه هم همینطوره. درسته؟
یه فکری بکنیم برای این، به یکیش بگیم یک، به یکیش بگیم دو.
خواه باز جا انداختن این که کدوم یکه کدوم دو یه سر یه مصیبت
دیگه
چی؟
آره یکه آره دو
آره مگه همینجوری قضیه رو جا بنزیم. خلاصه مطلب این که آره زیاد نشینیم توی حالت خاصی، شما توی حالت خاص بشینی کتاب هم بخونی
گردن
در میاری قدیمی قوز در میاری، بعد ممکنه بگن چطور اون موقع نمیگی
بعد
زیاد روی نکن.
ولی ما میگیم،
ما میگیم
شما
سر
کتاب
اگه خوندن...
بخونی بعدش هم بشنی پای بازی کن میشه قوز بالا
قوز.
نه حتی برای کتاب خوندنم راه و چاه دادن، گفتن تو چه زاویه‌ای بشینید سرتون رو صاف بگیرین،
درست
خم نکنید.
نه بعد کی گفته شما مثلا 4 ساعت و نیم بلا انقطاع بشینی اونجوری کتاب بخونی؟
مگه این کارو زیاد میکنی؟ نخون بازی بله. هم زیاد نکن.
نه
وایسا کار زیاد
بله بله. مگه این کارو میکنی که 4 ساعت و نیم بلا انقطاع بشینی کتاب بخونی؟
روزمو ببین
این حرفیه.
آره بنابراین حواسمون باشه هر کاری من جمله بازی دیجیتال نباید درش
باشه،
چون مثلا مفاصل
واسه استخون
بندی. آیا استاد احمد واسه استخون بندی
بده؟
بده این مفصلات خوش میشه.
قدیمی‌ها میگفتن زلل داره.
زلل داره آخه
بله.
چی می‌خواستی حالا بگی؟
چی
هیچ چیزی می‌خواستی بگی؟
نمیدونم گفتم میشینه کتاب گفتم کسی کتاب خیلی میخونن یه اصطلاحی هم هست میگن آدمایی که خیلی ویره کتاب دارن و اینا ممکنه اذیت بشن، اونا هم باید مواظب باشن که اذیت نشن.
بله
هیچکی هم... ما راضی به اذیت هیچکی نیست.
هیچکی نیستیم. از قدیم هم گفتن مفاصل هر چه فاصل
فاصل،
یعنی حد فاصلشون باید رعایت بشه.
یا مفاصل هر چه حاصل، یعنی اینکه هر چقدر میشینی هر چه حاصلت میشه مفاصل.
اینجا مهمه که تو داری مفصل تو خرج چه کاری میکنی. حالا در ادامه برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
نه بچه‌هایی که درس دارن درس نمیخونن و میشینن پای بازی کامپیوتری، البته الان که تابستون اون وقت که باید درس بخونن، به اینا به جای بچه محصل میگن بچه مفصل. یعنی اینکه مفصلاشون رو خیلی اذیت میکنه. مفصل بازی میکنه.
کی اینو گفته؟
من الان گفتم. بعد از مثلا آخر تابستون ترک تفصیل میکنن و میرن مدرسه تحصیل میکنن.
آفرین.
آفرین.
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم.
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه در برنامه.
مهم دوستان در این برنامه مطرح شد که در واقع بحث مفاصل و فواصل بود و همچنان نیز است، یعنی ادامه دارد. در باب مفاصل و فواصل باید گفت که آدمیان برای جلوگیری از درد مفاصل بین نوبت‌های بازی دیجیتالشان فواصلی را رعایت کنند، یعنی بلافاصله بعد از یک بازی یه بازی دیگر نکنند، بگذارن مفاصلشان در این فواصل کمی استراحت کنند. چی گفتم؟ با تشکر از حسن همجواری واژه‌های مفاصل و فواصل در این بیانیه سخن خود را کوتاه می‌کنم. لطفاً شما هم به این شیوه پایان داده و مراتب را به وجدان خود اعلام دارد. با تشکر.
برنامه راهکار، صحبت از بازی‌های دیجیتال و اینکه تا حالا گرفتار آسیبایی شدین که از زمان زیاد این بازی‌ها ناشی بشه؟
بله شده.
آره اونقدر زیاد نیست.
با گوشی بازی هم چشات درد می‌گیره.
مثلا بعضی اوقات که من با میرم مهمونی من خونه بعضی اوقات تنها مثلا به 6 ساعت هم میرسه.
دستان آره سرم آره.
فقط سرگیجه داره، هیچ چیز دیگه نمیشه.
اشکی چشمان خوش میشه.
آب یخ میخوره و چه دقیقه دراز میشه.
میام یه چیزی میخورم یا مثلا نیم ساعت استراحتی، خوابی، چورتی.
خب گفتیم که کار یه نواخت نباید کرد، اما چه باید کرد؟
کار دو نواخت.
آفرین، بچه میخواد بازی کنه باید بازی کنه. یه نواخت نه؟
دو نواخت.
آفرین. یعنی
حداقل یه تنوعی داشته باشین.
نه که تو بازی حالا فیفا بازی میکنی بذاری کنار کار.
نه اصل کار.
تیکن بازی کنی. اونجوری نه.
اصل کار.
آفرین. شما میشین نیم ساعت بازی میکنی، دو دست مثلا با هر کی بازی میکنی یا با خود کنسول بازی میکنی، میبری پاشو یا دستتو اینجوری بکش، حرکات کششی.
برو سر کوچه نون بگیر.
حالا چه کار سخت میکنی؟
خب برو سر کوچه داد بزن.
اون سخت‌تر از اون فرق نمیکنه که. البته نون گرفتن کار بسیار درستیه که در یک بحث دیگه
گرفتن کار بسیار درست. آره کار درستیه.
پس نه
پس.
تو نون اگه ببینم یه ما زنده میمونی.
آره.
نه از بعد از یک ماه زنده میمونی.
نه بچه‌مو میفرستم میگیره دیگه.
نه از قدیم گفتن نونه که بنده جونه.
آفرین.
آها. منم رفیق بنده کیفتم روسیه.
نه مسئله اینجاست که حالا نونم گرفتین یه تنوعی، پاشین برین سر یخچال آب خنک بخورین. پاشین برین زردالو نوش جام بکنین.
این کارو که میتونی بکنی.
این کارو که دیگه میتونی بکنی.
اصلا نونو هی نیم ساعت فیفا، نیم ساعت برین زردالو بخورین. یه دو ساعت هم آخر شب برای سرم و بیمارستان اینا بذارین.
وقتی که مثلا فشارتون افتاد و اینا. نه. اصلا نیم ساعت بازی زردالو، نیم ساعت بازی نونی که بابا خریده نون پنیر درست کنین بخورین. نیم ساعت بازی هر چی، یه کار دیگه ای بکنین.
زندگی ایدئالیه.
برای بچه‌ها؟
بله، بابایی که نه.
آره برای بچه‌های ایدئاله. تو خودت تابستوناتو چیکار می‌کردی حالا که به بچه‌ها رسیده میگی زندگیشون ایدئاله؟
من تفریحم این بودش که زیر کولر می‌خوابیدم، یعنی زیر باد کولر.
بله.
و بابا میگفت اونجا نخواب زیر باد کولر، بعد آدرنالین بابا میرفت بالا، من احساس خوب می‌کردم که میگه زیر کولر نه. ای بابا زیر کولر نخواب. چقدر له و ره داشت حرفا.
خب این تفریح سالمی بوده فکر می‌کنه تو داشتی؟
برای منم سالم نبوده، چون خیلی وقتا باعث نقایصی در بدنم میشد بخاطر ضربات که ممکن بود به این وارد شه از باب
از تنبیه کولر؟
نه از باب تنبیه.
بعد اصلا پسر من. خوب پسریه که آدرنالین پدرشو ترشح نکنه. تو چرا این کارو میکردی؟
من ترشح نمیکردم، یه کاری میکردم ایشون خودش رو ترشح.
خب باشه دیگه، کار درستی نبوده.
بله.
خب دوستان عزیز، میخوام براتون چند تا پیامک بخونم از پیامکایی که شما فرستادین به 3881. آقای نادر پدرامی نوشتن من فکر میکنم استفاده صحیح هم میتونه کمک کننده باشه. هی استفاده نکن، کمش کن، بیخیالش رو که دردی دوانه میکنه، مخصوصا درد مفاصل رو. آفرین. خانم بهناز کوهکن هم گفتن من تازه رادیو رو روشن کردم، میشه بگین تا حالا چی گفتین؟ نه نمیشه، آخرای برنامه است. بازپخش این برنامه رو میتونیم از سایت رادیو جوان بگیریم، اونجا جدول پخش داره، نمیدونم برنامه هایی که قبلا نتونستیم گوش کنیم یه آرشیو مانندی اونجا درست شده، با فاصله مثلا یک دو ساعته میتونیم برنامه ها رو بگیریم. خیلی متشکرم. خب آخره برنامه است دوستان عزیز، درباره مفاصل و فواصل حرف زدیم. الان اگه بخوایم بگیم چیا گفتیم، خیلی چیزا گفتیم، ولی حرف ما این بود که نه فقط بازی، که هر کاری، که مطالعه، که حتی ورزش کردن اگر با علم پیش نره، اگر توی موقعیت درست روی نباشه، طرز قرار گرفتن و استفاده ما از بدنمون به نحو احسن نباشه، ممکنه که به دردهایی بیانجامه یا ختم بشه که بعدنا اینجا گرده ما رو بگیره دیگه ولمونم نکنه. آقای سنوبری شما حرفی دارین؟
چرا دیگه، فکر کن مثلا یه روزی پیر شدی، پیرمرد شدی، آرتروز گردن گرفتی، الهی پیرشی پیرم شدی، آرتروز گردن گرفتی، بچه ها میان میان پدر بزرگ چه کردی که آرتروز گردن، میگی مثلا فیفا 2012 بازی کردم.
بعد روت میشه؟
واقعا روت
میشه؟ با اون گیس سفید؟
دا حالا کی گفته سفیده؟
تو پیرمرد شدی، همه سیاه نگه میداری؟
اصلا چیزی نگه نمیدارم.
خب
من آدم نگهداری نیستم، خرج میکنم میره.
روت میشه بگی؟ نه
با اون کله نه.
آیه استاد احمد شما چی؟
روت میشه بگی؟
میشه بگین تا حالا چیا گفتیم؟
نه دیگه، خیلی دیگه.
من رو من کم رو هم در مجموع.
بسیار خوب، خداحافظ.
خدا نگهدار.
تمام شد.
بازی چه نمیشه، به به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. عقلمو زیر پا گذاشتی رفتی، تو منو مبتلا گذاشتی رفتی، به غم زمون ایده منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی ایده، همه جا مشتم و با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ایده. میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. میگم که نشو دیوونه ایده، به تو میگم که نگیر بهونه ایده، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، به تو میگم عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه میشم، دیگه بازی چه نمیشم. به غم زمون ایده منو با گذاشتی رفتی، به خدا منو رسوا کردی ایده، همه جا مشتمو با کردی ایده، هر جا رفتی پا گذاشتی، فتنه برپا کردی ایده، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
به نام خدای پاکی ها و زیبایی ها و با سلام بر شما جوانان بزرگوار، با سومین قسمت از رمان پایان اندوه اثر اورهان جودت به میعادتان آمدیم. باشد که مورد پسند و استفاده شما قرار بگیرد. قسمت‌های قبل از زبان آیدین این گونه برایتان نقل کردیم: من در آن زمستان سخت بیکار بودم، پس برای کار در کارگاه کلوچه پزی نزد ارباب کنعان رفتم. او مزد مرا روزی 100 لیر تعیین کرد. اگرچه این دست مزد برای شخص تحصیل کرده ای مثل من بسیار کم بود، اما چاره‌ای غیر از قبول آن نداشتم. من کار خود را در کارگاه شروع کردم و از صحبت‌های کارگران متوجه شدم که ارباب 4 کارگاه دارد و 7 نفر فروشنده دورگرد در شهر محصولات کارگاه‌های او را می‌فروشند. برای همین او مقرر کرده است که کارگران روزی 17 ساعت کار کنند. این وضعیت برای من غیر قابل تحمل بود، پس علیه ارباب شروع به طغیان کردم. طی روزهای بعد من مورد توهین ارباب قرار گرفتم، پس تقاضا کردم که دستمزد مرا بپردازد تا از آنجا بیرون بروم، اما ارباب نپذیرفت. کار ما ابتدا به مشاجره و بعد به زد و خورد کشید. ارباب برای جریمه من مقرر کرد که 1 ماه پهن گاوها را جمع کنم. این کار بسیار تحقیرآمیز و دشوار بود، اما من بالاجبار این کار را انجام دادم. همان شب خدیجه شاطر کارگاه به من گفت که بهتر از گاف ها را مسموم کنی و بعد هم از اینجا بگریزی. من این حرف را نپذیرفتم، اما خدیجه توضیح داد که از روزی که تو آمده ای ارباب هر روز خشمگین می شود و در عوض از دیگران ایراد می گیرد. همه کارگرها از دست تو ناراحتند و ممکن است کتکت بزنند، پس بهتر از پیشنهاد مرا قبول کنی و اینک توجه شما را به ادامه داستان جلب می کنی.
من گاف ها را مسموم نکردم، اما 2 روز بعد وقتی وارد طویله شدم دیدم همه آنها روی زمین افتادند. در روشنایی فانوس آنها را وارسی کردم. متوجه شدم که چشم حیوان ها درشت‌تر از شب پیش شده است. آنها با نگاهی وحشت زده و تقریبا سرزنش آمیز به من خیره شده بودند. تنفس پر زحمتشان تاریکی را می‌لرزاند و وزشی شبیه ناله را در هوا پخش می‌کرد. به خود گفتم کار تمام شده است. ضربان دردناکی در قلب خود حس کردم. به کارگاه رفتم. در راه رو ایستادم. خیلی آرام خدیجه را صدا زدم. خدیجه. خدیجه.
اومدم. چیه؟
اتفاق وحشتناکی افتاده. گاوای ارباب روی زمین افتادن. ببین تویشون زهر دادی.
نه من ندادم. چی شده مردن؟ بیا بریم بیا بریم آیدین ببینیم شو
دیا. نباید ارباب خشمگین کنی. بعد چرا اینطور شد؟
میدونم کار دستیارم صلاح‌الدینه، ولی به کسی نگی.
شاید تو خبر داشتی، تو بودی به من گفتی بهشون سم بدن.
کارت به این کارا نباشه، کار تو نیست. همین، تو هم نمیدونی کار کیه، فهمیدی؟ حالا بیا بریم گاوا رو ببینیم. بیا
کارو ببینیم که چی؟ تو برو سر کارت، منم میرم به ارباب بگم.
ببین آیدین، مبادا راجع به من و صلاح‌الدین چیزی بگی، یا فهمیدی؟
نه بابا، من چه کار به این کارا دارم؟ اصلا من از کجا باید بدونم کار کی بوده؟ من فقط به ارباب میگم که بدونم گرفتاری خودم تموم بشه. همین.
آفرین.
من نزد ارباب رفتم. او تازه از خواب بیدار شده بود. صورت چاق و چله او رنگ خاک را داشت. موی سیاهش روی برجستگی های جمجمه ناهموارش ریخته بود. پیراهن زرد و درازی به تن داشت و پشت میز نشسته بود. زن پیر ارباب نیز وسایل صبحانه را روی میز میگذاشت.
چی شده آیدین که اومده اینجا؟
آمدم بگم که گاواتو مریض شدن.
چی؟ گاوات؟ چرا باید مریض بشن؟ اونا که سالم بودن. چی شد؟
بهتره بریم دامپزشکو خبر کنیم.
دامپزشک؟ من از همه چیز خبر دارم. فکر نکنیم من توی اتاقم هستم از این چی خبر ندارم. باید دنبال پلیس بفرستم. بیا بریم ببینم چه خبره.
ارباب از جای خود برخاست. از میان لباس‌های روی دیوار یک لباس برداشت و در حالی که آن را به شکل بسته‌ای زیر بغل گرفته بود به طرف حیاط رفت. بعد از آن که به طویل سرکشی کرد و به نفس خرناس مانند حیوان‌ها گوش داد، آرام به من گفت: سه نفر از کارگرای کارگاه را صدا کن. منم سه نفر از کارگرها را فوراً صدا زدم. آنگاه ارباب فریاد زد: گاوا رو بیرون بیارین. ما گاوهای مسموم را بیرون آوردیم و توی حیاط دراز کردیم. شعاع رنگ پریده‌ای در آسمان نمودار بود. فانوس که روی زمین قرار داشت روی برفریزه هایی که فرو می ریخت نور می پاشید. چشم یکی از گاف ها مانند چشم ماهی که به چنگ افتاده باشد بیرون زده بود. ارباب که کتی از پوست روباه به تن داشت خاموش و بی حرکت بالای سر حیوان هایی که در حال مرگ بودند ایستاد و سرش را پایین انداخت.
حیوان های نازنین من، چی به سرتون اومد؟ حالا باید چی کار کنم؟ آیدین بگو خدیجه بره دامپزش خبر کنه. نه 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 خودش نره، یکی از کارگره رو بفرسته. اصلا لازم نیست دیگه، کاری نمیشه کرد. حیوانای نازنین من چی شده؟ های ور راجمگی تون برین سر کارتون، فقط یکی تون بره اکانو خبر کنه. خدا چی شد؟ چی به سر ایونم من؟ چی به سر ایونم من؟
یکی از کارگرها سراغ هاکان رفت و بقیه به کارگاه برگشتیم. من در راه رو ماندم و از شکاف دیوار به حیاط نگریستم. گاف ها پف کرده بودند و جان می کندند. ارباب روی آنها خم شد و مدتی بی حرکت ایستاد. بعد شروع به آه و زاری کرد و صدای عجوب و غریب درآورد. در آن لحظه گویی حیوان ها بلندتر نفس می کشیدند. ارباب سرش رو بلند کرد و به اطراف نگریست. من چهره او را که آغشته به اشک بود خوب دیدم. حالا او با دو دست اشک خود را می سترد. سپس مانند بچه کسل و آزرده‌ای راه افتاد. مشتی کاه از بشکه بیرون آورد، برگشت و روی زمین جنبت می‌زد و ناگاه شروع کرد به ریختن کاه روی زمین. بعد هم بلند شد و دور گاف چرخید. ارباب بعد از آنکه یکی دوبار دور گاف چرخ زد، گام‌هایش را تند کرد. سپس ناگهان به دویدن